101.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست و سپاسگزاریم از دوستان خوبمون در برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی که این برنامه رو تقدیم من و شما کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. تا ثانیه های دیگه میرسیم به ساعت 28 شب و موعد پخش برنامه سودای سیمرغ هست که ویژه 38مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هست.
صدا دوربین حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.
دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار بشه.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز بحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.
شما اگر جشنواره هم میرید اون وقتی برید و اونجوری برید که مظاهر فرهنگی کشورتون رو مراعات کنید.
سودای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان صدای سیمرغ. من امیر عباس سباق هستم، از طرف خودم همه بچهای صدای سیمرغ و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه به شما خوش آمد میگم. خیلی خیلی خوش آمدید به چهارمین ویژه برنامه صدای سیمرغ از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر. ما امروز در سانس اول فیلم آن شب، اولین ساخته کوروش آهاری رو دیدیم و دقایقی پیش هم فیلم درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان رو. شب گذشته 10 فیلم برتر آرای مردمی در اولین آماری که روابط عمومی جشنواره فیلم فجر منتشر کرد آمارش بیرون اومد که راجع به این موضوع و دیگر اخبار جشنواره فیلم فجر میخوام صحبت کنم با محسن آزاددل که الان اینجا کنار ماه. آقای آزاددل سلام، به صدای سیمرغ خوش اومدین.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون و خود شما. دقیقاً از سالن فیلم درخت گردو اومدیم بیرون و یه ذره یه حال هوای فیلم خود دیدی دیگه
بله،
چطوریه؟
بله خیلی حال هوای سنگینی داشت. گفتیم خانم آنتونیو شرکات روز اول اینجا گفتن که محمد حسین مهدویان یک ملودرامی ساخته که قلب تماشاگر رو هدف قرار داده. فکر کنم از قلب‌ها رد شد.
اصلا من چهره رو حداقل تو سالن ما که همه داشتن گریه میکردن، حتی من بیرون سالن اگه ببینید واقعا اینطوری بود. یعنی حالا شنوندگان ما میخوان این فیلمو ببینن احتمالا یه ذره حال بدی رو خواهد، ولی خب واقعا فیلم عجیب و به نظر من بسیار خوبیه.
میخوای این راجب 10 فیلمی که معرفی شدن به عنوان بهترین فیلم های آرای مردمی بحثو شروع بکنیم؟
بله،
تا بعد بقیه اخبار و حواشی بپردازیم.
بله حتما. عرضم به حضورتون که خب معمولا به سبک سالیان گذشته بعد از سه روزی از اینکه جشنواره رد میشه آرای مردمی رو اعلام میکنن از طرف خانه سینما که امسال همین اتفاق افتاد و در بعد از روز سوم در واقع اعلام شد که 10 فیلمی که گفتن که بدون اولویت هست به عنوان فیلم های برگزیده آرای مردمی تا روز سوم اعلام شدن که من حالا میخونم اینها رو بدون ترتیب هست در واقع: آبادان 1160، دوزیست، شنای پروانه، روز بلوا، مغز استخوان، خوب بد جلف دو، درخت گردو، روز صفر، خروج و سکام حبس هست که روال به این سبکه که امین جان هر شب یکی از این فیلم ها حذف میشه و
ما واقعا فلسفه اینم آخر نفهمیدیم جام حذفی فوتبال چیه این حذفه؟
دو سه سال همونطور که میدونن سینما در واقع مخاطبان عزیز آنلاین شده رای گیری، یعنی در واقع مثل قدیم نیست که شما یه کاغذی رو بندازی توی صندوق، آنلاین رای گیری داره و اصلا وقتی این قسمت این به اتفاق مکانیزه میشه آنلاین میشه دیگه، شما باید بتونی نتایج رو ساعت آنلاین ببینی دیگه، اینکه اعلام شدنش و پنهان کردنش رو ما هنوز تو این دو سه سال گذشته متوجه نشدیم و دوستانم توضیح در واقع قانع کننده در این باره ندادن. در مورد این حذف شدن هم سوال زیاده، خب بالاخره یه فیلم ممکنه یه شب رأی کمتری بیاره یه شب رأی بیشتر بیاره، چجوریه که این فیلمی که حذف میشه دیگه هیچ وقت بر نمیگرده؟ یعنی اینقدر یعنی آرا ثابته
ما وقتی دو فیلمی که حالا معمولا مثلا توی صدر آمار نظرسنجی هن مثلا میبینیم در نهایت با اختلاف شاید صدم جا به جا میشن، خب طبیعتا برای فیلمایی که پایین تر هم میتونه این اتفاق بیفته دیگه.
بله ممکن اتفاق بیفته، همین که بدون ترتیب اعلام میکنن میگن که حالا نمیخوایم توی روزهای آینده تاثیر گذار باشه که اینم به نظرم خیلی قانع کننده نیست. همین که شما 10 تا فیلمو جدا میکنی باز بین اون فیلمای دیگه خب توجه به اینا جلب میشه، همین میگن خب بریم این 10 تا رو ببینیم، یعنی باز بین اون 20 تا فیلم دیگه حدود 17 18 تا فیلم دیگه تقریبا اینها مردم میرن سمتشون. ولی خب حالا باید در آینده ببینیم که چطوری میشه و چه فیلمی در نهایت.
فیلم خورشید از مسابقه حذف شده یا نه؟
بیانیه‌ای که جشنواره داده گفته که با توجه به فیلم خورشید احتمالاً تا یکی دو روز آخر جشنواره نمیرسه، یک فیلم رو به بخش صدای سیمرغ اضافه کردن که فیلم پسرکشی آقای محمدهادی کریمیه که لیست رزرو اول بود.
اون داستان عنکبوت چی بود؟ اول گفتن عنکبوت میاد،
والا ما متوجه نشدیم. آها اون داستانش این بود که آقای داروزاده توی نشست رسانه‌ایشون گفته بودن فیلم‌های رزرو اگر درخواست داشته باشن ما میتونیم یک نمایش برای اهالی رسانه اونها رو نمایش بدیم. ما اصلا قبل از این داستان نرسیدن خورشید و اینهاست که عوامل فیلم عنکبوت مثل که می‌خواستن چنین درخواستی رو بدن که آقا برای فیلم ما این آمادگی رو داریم که نشون بدیم، که اینم خبری ازش نشد. ولی قاعدتاً اگر یه فیلم نرسه باید فیلم اول رزرو میومد که همین اتفاق هم افتاد. اما نکته‌ای که وجود داره نگفتن که این فیلم جایگزین فیلم خورشید شده به طور کامل. در برنامه سینماهای مردمی فیلم پسرکشی، حتی من با عوامل فیلم پسرکشی هم که صحبت می‌کردم گفتن که این تا روز 19 بهمن این شکلی میره، یعنی تا روز 19 بهمن هر سینمایی که قرار خورشید نمایش داده بشه پسرکشی نمایش داده میشه. احتمالاً دو روز آخر اینطوری که گفتن فیلم خورشید میرسه و برمیگره سر جاش و حالا روز آخرام که در سینمای رسانه گفتن که احتمالاً نمایشش رو خواهد داشت.
خب الان یعنی
داوری اضافه
شده. آها همین رو می‌خواستم بپرسم. یعنی الان پسرکشی به جریان مسابقه اضافه شده. تعداد فیلم‌های صدای سیمرغمون شده 23 فیلم.
بله 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 اضافه شده که تقویم دوستان در سینمای مردمی در واقع خالی نمونه. یه همچین اتفاقی افتاده.
درسته. بعد
البته این خودش یکی از حاشیه‌هاست. اولاً اینکه خب فیلم پسرکشی خب شاید خیلی مثلا آمادگی اکران رو نداشته. اینکه یهویی بهش بگن که آقا شما مثلا فیلمتون باید اضافه بشه به بخش مسابقه خیلی سخت هست به حال آماده کردن و مراحل فنی نهایی اوناش. و اینکه خب فیلم‌های دیگه هم این حق رو دارن که بگن که شما که مثلا هر سال میگید ما فیلم‌های ناقص رو نمی‌بینیم، چطوری شده که فیلمی روز سوم جشنواره معلوم شده که نمی‌رسه؟ تازه دیروز این خبر اعلام شد دیگه. و خب اگر قرار بود فیلم‌های ناقص دیده نشن همون ابتدا فیلم خورشید کنار گذاشته می‌شد و فیلم‌های دیگه شانس دیده شدن بیشتری داشتن و حالا صعود به بخش صدای سیمرغ.
الان معلوم هستش که عنکبوت برای اهالی رسانه به نمایش در میاد آخر یا نه؟
خبری اعلام نکردم. من اینو حتما اطلاع کسب می‌کنم حالا بعد فکر می‌کنم برنامه فردا ان شاءالله بتونیم
باشه. ان شاءالله اگه خبر ناگفته‌ای به نقل از منبع آگاهی پشت پرده‌ای یواشکی پشت دری چیزی داری هم به ما بگو که این بخش خبر رو جمع کنیم.
فقط امروز افتادونم نمایش فیلم آن شب بود ساخته کوروش آهاری که سانس اول امروز نمایش داده شد و عدم حضور آقای شهاب حسینی که اگه یادتون باشه جزو مخالفان تحریم بود و مثلا
ایرانه الان شهاب حسینی
الان نیستش فکر میکنم نباشه، ولی خب خیلی اصرار داشت که باید از جلسه باشیم و حمایت کنیم و اصلا تحریم معنا نداره. این عدم حضور خودش برای دوستان رسانه‌ای جای سوال داشت که چرا مثلا بازیگری که مخالف تحریم ها بوده خودش نیومده، و در حالی که اون دوستان دیگه ای که میگفتن حالا ما تحریم میکنیم در نهایت به این نتیجه رسیدن که بیان در جشنواره باشن.
درسته. خیلی خیلی ممنون محسن آزاددل، روزهای بعدی هم از اخبار و حواشی جشنواره همراه تو هستیم. تیزر صوتی فیلم آن شب رو بشنویم و برگردیم بحث رو با کارشناسان و منتقدان سینمایی راجع به این فیلم شروع میکنیم.
بابک چته؟ خدا خسته شدم.
تو الان کجا بودی؟
یعنی چی تو الان کجا بودی؟ پایین بودم.
تو نیومدی نشستی رو اون صندلی شروع کردی ناخن تو سوهان کشیدن؟
بابک چی داری میگی؟ از توهم زدی؟
نه بابک چی بیم؟ این چیه؟
اون موقع هم اومد.
چه خبره تو این خراب شده؟
In second time, there was a woman in our room right there.
The same one that vanished?
I didn't see her in second time.
Can you confirm this?
I'm not sure.
Are you sure you weren't imagining this?
No, it happened twice.
So are you taking anything?
Like what?
Just answer the question. Yes or no?
Of course not. I don't do drugs.
What's the smell on your breath?
It's just my mouthwash.
صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش هایی از فیلم آن شب رو شنیدید که حالا یه بخش هایی از فیلم هم به زبان انگلیسی هستش که برای اهالی رسانه به صورت زیرنویس فیلم پخش شده و فیلم برداری اون هم در خارج از کشور بوده. یه فاصله کوتاه بعد از پخش بگیریم و برگردیم بحث رو راجع به فیلم آن شب با شما شروع میکنیم. خب اینجا کنار من بهنام شریفی یکی از رفقای قدیمی و منتقدین جوان درجه یک نشسته. ما خیلی خواستیم سالهای قبلی گیرش بندازیم ولی بالاخره امسال گیرش انداختیم و آوردیمش برای اولین باره هم در سینما معیار هم در صدای سیمرغ. بهنام شریفی سلام، خیلی خوش اومدی به صدای سیمرغ.
سلام امیر جان، خیلی خوشحالم که پیش شما هم و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
ما روالمون اینه که از فیلم سوم دیشب بحث رو شروع کنیم. حالا چون بخشای صوتی آن شب رو شنیدیم فکر کنم از آن شب شروع کنیم، بعد من برمیگردم راجع به آبادان 1160 هم صحبت میکنم. راجع به آن شب فیلم چطور هست؟ یک فیلم اولیه که یک فضای متفاوتی رو تجربه کرده. چطور دیدی فیلمو؟
فکر میکنم به عنوان فیلم اول تجربه‌ای باشه که بشه راجعش بحث کرد و خودمون بهتر میدونیم که تجربه ژانر و حرکت در مرزهای ژانر توی سینما ایران خیلی محلی از اعراب نداره و عموماً وقتی که فیلمسازان میخوان توی این محدوده حرکت بکنن شاید تهیه کننده ها و شاید به طور کلی عوامل سینمایی خیلی راغب نیستن و متاسفانه سینمای ما رو آورده به یه سری کلیشه های نخنما شده و فیلم هایی که خیلی موضوعات تکراری داره و خیلی بر اساس الگوها حرکت نمی کنه.
من یه جوری دیدم چنان سرکوب کردن که واقعا دیگه طرف شاید جرأت نکنه. من همش یاد تجربه پارکوی فریدون جیرانی می افتم که فیلم ایراد داشت ولی واقعا توی جشنواره چنان به فیلم حمله شد که اون فیلمساز عطاشو به لقاش بخشید و اصلا کلن منصرف شد از اون سبک فیلمسازی. فکر میکنم اگر اون تجربه رو باهاش اون برخورد نمیشد، ما شاید از فکر میکنم سال 85 بود 86 بود تا الان حداقل توی اون ژان ما چند تا فیلم داشتیم، ولی میبینیم که اصلا دیگه هیچ فیلمی ساخته نشد.
موافقم باهات. عموماً یه جریان قالبی که بین منتقدها و روزنامه‌نگارها وجود داره اینه که خیلی موقع‌ها به فیلم‌ها به شکل صفر و صد نگاه می‌کنن و اگر بخوان اصطلاحاً یک فیلمی رو نقد کنن فکر می‌کنن که باید اصطلاح خودمونیش اینه که با بولدوزر از روی فیلم رد بشن و ویژگی‌های مثبت فیلم رو نبینن.
و از اون طرف هم حالا گاهن میان با آثار درجه یک سینمای جهان مقایسهش میکنن که به نظرم از اساس این مقایسه اشتباهه.
کاملا موافقم،
چون در سینمایی که اصلا ژانر وجود نداره و ما داریم تازه به قول معروف اون تاتی تاتی میکنیم برای ساخت فیلم هایی که مؤلفه های فیلم ژانر رو داشته باشه، به نظرم اون مقایسه اصلا از اساس اشتباهه.
کاملا موافقم. و حالا در گونه وحشت هم ما بعد از انقلاب نمونه موفق شب 29 رو داریم، یکی دو نمونه دیگه هست، خوابگاه دختران آقای لطیفی هست و دیگه فیلمساز دیگه ای جرأت نکرده که
آقای لطیفی اون موقع البته قرص زیرزبونی نمیخورده که اون فیلم هست. خب یه مهمان عزیز دیگه هم به جمعمون اضافه شده، محسن جعفری راد، از ایشون هم از منتقدان و کارشناسان سینمایی که صداشو توی سینما معیار زیاد شنیدین. سلام و خوش آمد میگم محسن جعفری راد.
سلام خدمت شما، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
ما راجع به آن شب داشتیم صحبت میکردیم که شما با تأخیر به ما اضافه شدین، نظرتو میخوام راجع به آن شب بدونم.
من با نظر آقای شریفی کاملا موافقم درباره فیلم، اینکه یکم حجم اظهار نظرها درباره فیلم ها بسیار شتاب زده شده. من نمیفهمم اصلا یعنی چی. حالا غیر از اینکه راجع به این فیلم حرف بزنم، اول یه چیز کلی خواسته باشم بگم، اینکه
میخوای صحبت کلی رو بزنیم واسه آخر جمع‌بندی کنیم، الان فیلم به فیلم بریم جلو، بعد آخرش ما در حد دو سه دقیقه یه جمع‌بندی کلی از فضای جشنواره اینو داریم.
باشه. اینکه فیلم آن شب به نظر من ایده مرکزی خوبی داره، اما متاسفانه میشه گفت که فیلمساز طبق معمول سینمای ایران مبهوت و مغهور ایده اولیه میشه و ما با فیلمی تاریخ مصرف دار رو ببست.
و حالا یه نکته ای که من توی این چند روز حالا دوستان در جاهای دیگه فیلمو دیده بودن، واقعا از چند نفرم پرسیدم، دیدم اونا هم همشون نظرشون اینه من بود، واقعا همه رفته بودیم برای دیدن یه فیلم خیلی بد، چون من انقدر یادداشت خونده بودم که آقا یک کمدی ناخواسته شده و تماشاگر میخنده، ولی واقعا در حد اینکه ما بخندیم در سالن همچین چیزی نبود.
نه فکر نمی‌کنم در این حد باشه فیلم.
تا این حد که نه
چون اجرای نسبتاً خوبی داره، اما مثل اکثر فیلم‌های سینمای ایران لطمه اصلی رو از فیلمنامه می‌خوره و اینکه نمیتونه اون ایده‌ای رو که داره پرورش بده و می‌بینیم که از میانه هم یه پاره از بیمنطقی ها وجود داره. سوال اصلی اینه که چرا این زوج سریعتر این هتل رو ترک نمی کنن، هی بر می گردن، یه سری ماجرایی که خیلی منطقی نیست.
من خواسته باشم بین حرفای شما آقای شریفی یه چیزی بگم. ما به فیلمسازان ما انگاری اصلا با مقوله ابهام معنایی و ابهام هنری انگاری بیگانه هستن. شاید فکر میکنن اگه سوالی رو بی جواب بذارن تو فیلم ها، این یعنی مثلا تو داستان یک نوع ابهام معنایی ایجاد کردن، در صورتی که شما باید امکان پاسخ به اون سوال رو برای مخاطب ایجاد کنی در فیلم، ولی ما میبینیم خیلی از سوال ها همینطوری در واقع پا در هوا میمونه.
درست. و نکته اینه که ما الان فیلم ترسناک در سال 2020 میسازیم، چرا باید پایان بندی دوباره اون شکلی باشه که متوجه بشیم همه اینها لو بدم یا ندم؟
نه زیاد حالا
سعی میکنم لو ندم.
اگه نکته دیگه ای راجع به فیلم دارید بگین که یه فاصله بگیریم برگردیم بحث رو راجع به آبادان 1160 میخوایم شروع کنیم.
نه صحبتیم
آقای جعفری شما نه. خب یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم بحث رو راجع به آبادان 1160 همراه شما.
جشنواره فیلم فجر.
خبر
حاشیه
نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج FM ردیف 103.5
مگاهرتز
با شما خواهیم بود.
سودای سیمون، رادیو گفتگو.
صدای ما را از پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید با محسن جعفری راد و بهنام شریفی از کارشناسان و منتقدان سینمایی. راجع به فیلم شب گذشته آبادان 1160 میخواییم بحث رو شروع بکنیم. آقای شریفی بفرم. اینم فکر کنم باز جز اون فیلمایی بودش که گفتیم بریم بشینیم ببینیمش، خوب نیست بیایم بیرون، ولی دیدیم که نه، تا آخر نشستیم. باز
دقیقاً همین اتفاق،
فضا سازی منفی شده بود قبلش.
همین اتفاق هم برای من افتاد. فکر میکنم فیلم در مجموع قابل احترامیه، یعنی فیلمی نیست که بخوایم ما بگیم که خیلی خیلی فیلم ضعیفیه. نه، دغدغه کارگردان رو تو اثرش مشاهده میکنیم، منتها باز هم فیلم نامه یه ذره موتور داستان دیر شروع میشه، شخصیت ها برای شخصیت پردازی خیلی خیلی وقت صرف میکنه و نکته‌ای که وجود داره اینه که مهرداد خوشبخت با سابقه تلویزیونی که داره یه جاهایی به نظر میرسه که کارگردانی خیلی سینمایی نیست.
آقای جعفری رو شما؟
منم خب طبعا موافقم. این که بارها گفته شده در سینما بسیاری از قصه ها و داستان ها روایت شده، این زاویه دید و اون چراغی که فیلمساز نسبت به سوژه میگیره خیلی مهمه. اینجا ما با یک ایده خیلی نو و تازه روبرو هستیم، اما ما متاسفانه در بست و گسترش این ایده خیلی خامدستانه رفتار شده و خیلی از جاهای فیلم ما با یک فیلم تلویزیونی روبرو میشیم، یعنی ایده بکری که از نظر من کاملا هدر رفت.
درسته. راجبه بازی ها چطور؟
من فکر میکنم علیرضا کمالی خیلی بازی خوبی داشت، یعنی فراتر از حد و انتظار من بود و در مجموع بازی ها کم و بیش خوبه، اما فکر میکنم بهترین بازی برای علیرضا کمالی.
آقای جعفری رو شما؟
دقیقا همینجوری. ببین، این که از مهرداد خوشبخت با این تجربه طولانی در تلویزیون، خب طبیعیه که بازی ها حتی اقل کف استاندارد رو داشته باشه و علیرضا کمالی از اون بازیگرایی که اتفاقا چند تا فیلم خوب بازی کرده ولی همیشه در سایه مونده و حقش خورده شده، به نظر من بهترین بازیگر فیلم.
شما هم انتظار همچین فیلمی رو داشتی یا پایین تر بود یا بالاتر بود انتظار قبل از اینکه فیلمو ببینی؟
قضیه اینجاست که وقتی ما با یک کارگردانی روبرو هستیم که سریال ساخته و فیلم تلویزیونی ساخته، این پیش‌فرض میاد که حالا که میخواد بیاد تو سینما و فیلم بسازه، این اجرایی که از فیلم نامه داره آیا در سطح سریال و فیلم تلویزیونی مونده یا نه، ولی میبینیم که در همون سطحه. ولی خب ایده خیلی ایده بکریه و من نمیدونم چرا فیلمسازان ما در حد همون ایده اولیه میمونن و اصلا جلوتر نمیرن. ما اگه تنه اصلی روایت رو داشته باشیم باید شاخ و برگ داستانی هم داشته باشیم. اما
اینو یکم بیشتر بازش میکنی، البته حالا خیلی فضای خوبی نیست برای نقد کامل یک اثر، ولی حالا این جمله چون یکی از جمله های به نظرم کلیشه‌ایه تو فضای نقد که حالا راجب خیلی فیلم ها گفته میشه که فیلمساز در ایده خودش میمونه و نمیتونه فراتر از اون ایده بره، اینو یه خورده بیشتر میتونی راجب صحبت کنی؟
یه توضیح خیلی ساده من قرار باشه به شما بدم. الان ما اگر قرار باشه که یک فیلم مستند پورتره درباره یک شخصیت خیلی عالی مقام بسازیم، اولین چیزی که به ذهن یک مستندساز میرسه اینه که با چند نفر از آشناها و خانواده اون شخصیت به صورت مصاحبه حرف بزنه و یک سری مواد آرشیوی استفاده کنه و خود اون شخصیت هم زندگی روزمرش باشه. این اولین چیزیه که به ذهن میرسه و ما تو خیلی از این فیلمهایی که الان داریم درباره‌اش به ذهن میرسیم همین اولین چیزی که به ذهن میرسه رو داریم، یعنی در حد همون ایده اولیه میمونم و نمیرن سمت این که ما اولین چیزی که به ذهن میرسه یعنی پیش با افتاده ترین و ایده های اولیه ما باید...
یعنی خلعش و اون خلاقیت فیلم
بله،
ساز میدونی؟
بله، این خلاقیت در بست و گسترش ایده اولیه. همین که گفتم راجع به یک مستند پورتره، شما باید زاویه نوعی داشته باشین. به عنوان یک مثال ساده، چطور میشه که یک مستند پورتره ساخت اما از قالب مصاحبه محور پرهیز کرد؟ این میتونه یک زاویه نو باشه در همین زمینه. منظورم اینه که چرا اون ایده اولی همش میاد تو ذهن فیلم سازان ما. درباره مضمون همین فیلمی که داریم دربارش صحبت میکنیم بازم همینه، اون به برداشت اولی فقط تو ذهنه و شاید از نظر من از دقیقه 40 به بعد فیلم کلن رو هواست.
آقای شرفی شما نکته‌ای دارید اضافه کنید؟
یه چیزی من راجع به این مسئله‌ای که محسن جان گفت بگم، این که یه ذره شرایط تولیدی هم تأثیر داره و چیزی که اشاره کردن خلاقیت فیلمساز. مثلا ما میتونستیم رابطه این آدم‌ها رو با اهالی شهر ببینیم، این شهر رو و نسبت اون شهر رو با این رادیو ببینیم تا هم شخصیت‌ها رو بهتر بشناسیم، هم جغرافیا.
اون لحظه‌ای که قطع میشه یه نشونی میده ها که مردم پای رادیوها نشستن و یهو.
آره، ولی به نظرم کمه. یعنی اگر بیشتر از اول رو این کار میکرد باز بهتر بود. یعنی
بعد اون تصاویر مستندی رو هم که داریم به نظرت به فیلم کمک کرده یا نه؟
به نظرم بیشتر نشان دهنده اینه که شرط تولیدیشون اصلا خوب نبوده و اصلا هم در فیلم جا نیفتاده و کاملا یه ساز خارج از فیلم میزنه. اصلا متناسب نیست.
آقای پورسباقی یه چیزی در
پورسباق نه سباق خالی آقای
سباق خالی شرمنده ببخشید، من یک چیزی بگم در تکمیل حرفای آقای شریفی، این که جغرافیای مورد نظر داستان به راحتی میتونه در چنین روایتی به کاراکتر تبدیل بشه، اما کاملا از این قابلیت فیلمساز اصلا انگاری نمیدونه که چنین قابلیتی میتونه چنین فیلمی داشته باشه و ما میبینیم که انگار که این داستان در هر مکان دیگری هم استفاده میشد فرقی نمیکرد.
خب خیلی ممنون. نکته دیگه ای راجع به آبادان 1160 ندارین؟
نه.
خب بخش هایی از فیلم درخت گردو رو میشنویم و برمیگردیم بحث رو راجع به این فیلم که دقایقی پیش نمایشش در پردیس سینمای ملت به پایان رسید رو با بهنام شریفی و محسن جعفری راد همراه شماییم.
شاید وقتش رسیده که همه از این داستان باخبر بشن، داستانی که از کنار این درخت گردو شد. گاهی اوقات ورق زندگی آدم ها خیلی ساده برمیگرده، درست تو لحظه هایی که اصلا فکرش رو نمی کنه. زمان، هوا، جهت باد و خلاصه همه چیز مهیا.
صدای ما رو از پردیس سینمای ملت محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. رسیدیم به یکی از فیلم‌های مهم جشنواره امسال که محسن آزاددل تو بخش خبر گفت که خیلی از سالن اومدن بیرون چشاشون اشکبار بود و حالا باید ببینیم از نگاه منتقد و کارشناس سینمایی این اشکبار بودنه خوبه، بده، زیاده، کمه، چجوریه؟ آقای شریفی
من فکر میکنم با توجه به اینکه زمان زیادی از پایان فیلم نگذشته خیلی باید با احتیاط راجع به فیلم صحبت بکنیم، یعنی باید بگذاریم یک ذره تهنشین بشه فیلم، بهش فکر بکنیم و ببینیم که فیلم چه جایگاهی رو برای ما پیدا میکنه. اما قدر مسلم محمد حسین مهدویان جزو مهمترین کارگردانهای سالهای اخیر سینما ایرانه، کسی که از نظر اجرایی قدرت خیلی زیادی داره و این رو تو فیلمهاش نشون داده. در این فیلم هم خیلی خوب تونسته جغرافیا بسازه و کارگردان میزانسنهای شلوغ، کارگردانیه که خیلی میتونه این میزانسنهای شلوغ رو خوب کنترل کنه و با جنس تصاویرش ما رو پرتاب بکنه به گذشته و به تاریخ. و فکر میکنم ناموفق ترین فیلم ایشون لاتاریه که در زمان حال میگذره. یعنی این آدم خیلی خیلی استعداد زیادی داره برای ترسیم کردن وقایع تاریخ کشور ما. خب فاجعه حلبچه یکی از مهمترین و غمبارترین و تراژیکترین فجایع کشور ماست و پرداختی که مهدویان داشته پرداختیه که خیلی تحت تأثیر میذاره آدم.
البته این سردشته دیگه.
سردشت قبل بله بله بله, بله. و این ماجرا مهدویان فکر میکنم که تونسته این جغرافیه ها رو بسازه، شخصیت تقریبا شکل میگیره، اما نکته اینه که این دو